در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 27 آبان ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 18 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. نیمه شب شنوندگانمون در گوشه و کنار ایران و اوقات دیگر شنوندگانمون در دو دست های این جهان پهناور به خیر و خوشی باد. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله 45 دقیقه‌ای با حاصل تلاش های همکارانم شما را همراهی می کنم. از همکاران گفتم رضا جمالی در صفحه نخست اونهاست که با دستی پر از خبر اینجاست. بشنویم تازه ترین اونها رو.
ممنون از شما. شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که کشورش از همکاری تهران با بازرسان آژانس ناامید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لورا کندی یک روز مانده به آغاز گفتگوهای سرنوشت ساز ایران با گروه 5 به علاوه 1 بر سر برنامه هسته‌ای اعلام کرد روز سه‌شنبه نگرانی‌های دولت خود درباره تعامل نکردن ایران با آژانس درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای را به اطلاع اعضای شورای حکام می‌رساند. روز سه‌شنبه نیز دور تازه‌ای از مذاکرات در وین آغاز می‌شود و دو طرف باید تا یک هفته دیگر به توافقی جامع و مانع درباره حل و فصل ابهام‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برسند. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی از پیشنهادهای 8 صفحه‌ای خبر داده که به گفته او در مذاکرات هسته‌ای در مسقط توسط آمریکایی‌ها ارائه شده است. ابراهیم کارخانه‌ای در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرده آمریکایی‌ها با این پیشنهادها معادلات مذاکرات را به هم ریختند. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی این پیشنهادها را معاهده ترکمنچای هسته‌ای خوانده که به گفته وی تیم مذاکره کننده ایران زیر بار آن نخواهد رفت. گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید گروه خلافت اسلامی از 8 تیر ماه امسال که تشکیل این گروه شبه نظامی را اعلام کرده 1432 سوری را کشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سربریدن، سنگسار و شلیک به قربانیان در شرایط غیر جنگی شایع ترین روش های گروه خلافت اسلامی برای کشتن مخالفانش است. بر اساس این گزارش 882 نفر از این قربانیان غیر نظامی بودند. در آمار گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه به تعداد قربانیان این گروه در عراق اشاره‌ای نشده است. در خبری دیگر، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی هشدار داد که واشنگتن بعد از کشتن یک شهروند آمریکایی دیگر مرعوب آنها نمی‌شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گسترش وحشیگری اعضای گروه خلافت اسلامی در سراسر جهان یک دلیل کلیدی است که ایالات متحده همچنان باید عمیقاً درگیر خاورمیانه باشد. سخنان جان کری بعد از سربریدن یک امدادرسان آمریکایی به نام پیتر کاسیک منتشر می شود که روز یکشنبه توسط گروه داعش سربریده شد. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به دولت هشدار داد که از سپردن مسئولیت ها به معترضان سال 1388 خودداری کند. خبرگزاری ایلنا اظهارات آقای جنتی را روز یکشنبه منتشر کرده که میگوید سابقه این افراد مشخص است، اما دوباره میخواهند مسئولیت های وزارتی، مدیر کلی و ریاستی را به این افراد بسپارند. محافظه‌کاران مجلس ایران میگویند گزینه هایی که حسن روحانی تاکنون برای وزارت علوم معرفی کرده از حامیان معترضان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بودند. و خبر آخر این که خبرگزاری ایلنا گزارش داد میزان غلظت آلاینده ها در تهران نسبت به روز گذشته افزایش یافته و فراتر از حد مجاز است. بر اساس این خبر شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم هشدار قرار دارد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و تازه ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 امروز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. از انفجارهای روز دوشنبه در عراق، حملات نیروهای ائتلاف به مواضع داعش و بیش از اینها خواهیم شنید در گفتگویی که با خبرنگار رادیو فردا در عراق داشته‌ایم. محمود دولت آبادی نویسنده معاصر در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنچه که پایمال شدن حقوق مدنی و انسانیش خوانده است اعتراض کرد. برآوردها از وجود 36 میلیون برده در جهان حکایت دارد. و نمای دو، نمای نزدیک، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. از امروز سه شنبه وین پایتخت اتریش میزبان دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی خواهد بود و دقیقاً یک هفته به پایان این مهلت باقی مانده است. اجازه بدید که همراه بشیم با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری این مذاکرات. هانا، به شما سلام میکنیم. از حال و هوا و همچنین برنامه ریزی هایی که برای مذاکرات شده برامون بگید.
من سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. بله، در 9:35 دقیقه شب دوشنبه شب هستیم. از حالا به مدت یک هفته مذاکرات مهم و حساس ایران و 5+1 قرار هستش که آغاز بشه. روز سه‌شنبه هیئت‌های مذاکره کننده قرار هستش که فردا صبح و امروز صبح به وقت ایران به شهر وین بیان و مذاکرات با نهار کاری محمد جواد ظریف و کاچنشتون آغاز بشه و پس از اون دیدار جامع خواهد بود بین معاونان وزارت خارجه شش کشوری که با ایران مذاکره میکنن در بعد از ظهر روز سه‌شنبه. همچنان خبرنگارهایی به شهر وین آمدند، اما پیش بینی میشه که تعداد بسیار بیشتری برای پوشش خبری این مذاکرات به شهر وین بیان. مذاکراتی که در مرکز شهر وین در هتل کوبورگ برگزار میشه. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفته که در روزهای پایانی هفته، به روز دقیق و مشخص نیست، به شهر وین خواهد اومد تا در این مذاکرات شرکت بکنه.
حالا مقامات مختلف درباره این مذاکرات چه اظهار نظرهایی کردن؟
پیش از آغاز این مذاکرات مهمترین صحبت‌ها رو یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا انجام داد در ساعتی پیش، که گفتش که اگرچه که دستیابی به یک توافق جامع و نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران کار سختی هست، اما همچنان در فرصت باقی مانده ممکن خواهد بود. و گفتش که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صورتی که به این نتیجه برسه که این توافقی است که میتونه از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری بکنه، این توافق به دست میاد. و همچنین گفتش که آمریکا با متحدان خودش از جمله اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس در تماس هست درباره این مذاکرات. پیش بینی های مختلفی درباره اینکه این مذاکرات به کجا خواهد رسید میشه. یک نماینده مجلس ایران گفته بود که در مذاکرات مسقط ایران بسته ای رو، پیشنهاد 8 صفحه‌ای رو از آمریکا دریافت کرده، که این نماینده مجلس اون رو تشبیه به معاهده ترکمانچای کرده بود. مقام ارشد آمریکایی که امشب صحبت میکرد گفتش که هیچ کاغذی به دست ایران داده نشده و مجموعه ای از راه حل هایی که طرفین درباره اون مذاکره کردند ارائه شده و هیچ چیزی از سوی آمریکا به صورت مشخص در چند صفحه به ایران ارائه نشده. پیشتر صحبت هم کردیم و این رو در نهایت اشاره بکنم که همچنان صحبتی درباره تمدید این مذاکرات نیست و طرفین دارن تلاش میکنن تا اون اراده سیاسی رو که در این روزها ازش صحبت کردن رو به کار بگیرن تا شاید بتونن به یک توافق جامع و نهایی بعد از یک سال مذاکره درباره اون دست یابن.
سپاسگزارم هانا از همراهیت با مجله نیمه شب. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل برگزاری مذاکرات در وین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اگر نظری دارید با ما اون را در میون بگذارید. 00420221122112.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
روز دوشنبه مناطق مرکزی عراق شاهد انفجارهایی بود که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با خبرنگار رادیو فردا در عراق که اکنون در اربیل در عراق است داشتم، از جزئیات این انفجارها پرسیدم و بشنویم از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا.
روزی که گذشت دو انفجار در بغداد پایتخت عراق اتفاق افتاد، یکی در منطقه المشتل در شرق بغداد و یکی در منطقه العامریه در غرب بغداد. عمده قربانیان این دو انفجار غیر نظامی هستند، اما سه انفجار در جنوب غرب شهر فلوجه روی داد در نزدیکی بغداد هست، البته از شهرهای استان الانبار هست. این انفجارهای انتحاری رو گروه خلافت اسلامی همون داعش بر عهده گرفت. در این انفجارها 18 سرباز و نیروی امنیتی عراقی کشته شدند. در مجموع حاصل حملات خشونتبار و انفجارهای 24 ساعته گذشته در مناطق مرکزی عراق حدود 30 نفر بوده.
آقای جزائری، حملات ائتلاف بین الملل به مواضع داعش ادامه داره، خبری از نتایج این حملات وجود داره؟
این حملات اینطور که ائتلاف ملل در بیانیه خودش اعلام کرده 31 حمله از جمعه تا الان انجام داده، حملاتی که مواضع گروه داعش رو هدف قرار داد. 11 حمله در سوریه بوده که بیشتر این حملات و دقیقاً 9 تای اونها در اطراف شهر کوبانی بود. 2 حمله دیگه در دیر زور بود و 20 حمله در عراق بود. حملات عراق در نزدیکای کرکوک و بیجی بود بیشتر و 2 حمله در نزدیکای سد موصل بود. تعداد کشته شدگان گروه داعش مشخص نیست، اما به طور حتم 4 پایگاه گروه داعش و چندین خودروی نظامی این گروه هدف قرار داده شد.
آقای جزائری، شدت گرفتن فعالیت گروه‌های اسلامگرا اختلاف‌های رو میانه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در پی داشت که حالا گفته میشه این کشورها به توافق رسیدن بر سر این. از این توافق‌ها چه خبرهایی برامون دارید؟
درست، شب گذشته نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. این نشست فوق‌العاده بود. نشستی بود برای حل و فصل اختلاف‌ها میانه کشورهای عضو شورای همکار خلیج فارس. از 8 ماه پیش شورای همکار خلیج فارس شاهد اختلاف‌های بی سابقه بود. عربستان سعودی، بحرین و همچنین امارات متحده عربی سفرهای خودشون رو از قطر خارج کرده بودند، سفرهای خودشون رو احضار کرده بودند از قطر. اینها قطر رو متهم می‌کنن به حمایت از گروه‌های اسلامگرا در منطقه. قرار هست ماه آینده نشست دوره سران کشورهای عضو شورای همکار خلیج فارس که 6 کشور هستند در دوحه پایتخت قطر برگزار بشه. اما وجود اختلاف ها این نگرانی رو به وجود آورده بود برای این کشورها که این نشست برگزار نشه، چرا که ممکن بود بعضی از سران حاضر نشن و میتونست به شکست بیانجام این ماجرا. برای همین شب گذشته نشستی رو در عربستان سعودی برگزار کردند و توافق شد که سفرهای 3 کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به قطر برگردند. منابع دیپلماتیک میگن قطر تعهداتی داده مبنی بر اینکه حمایت خودش را از گروه‌های اسلامگرا کاهش بده، از جمله گروه اخوان مسلمین مصر که بیشترین تمرکز فعلا بر روی اون هست و قول داده تا دوحه محلی برای فعالیت اونها نباشه.
ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا از اربیل در عراق گزارش می‌داد. و ما آمریکا می‌گوید که آموزش نیروهای امنیتی و رزمی عراق را برای مقابله با شبه نظامیان حکومت اسلامی شتاب می‌بخشد. این مطلب را چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده و این در حالی است که رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور از عراق دیدن کرده است. از طرفی روز دوشنبه وزیر امور خارجه آمریکا پیش از عزیمت به اروپا در سخنانی در واشنگتن به حکومت اسلامی هشدار داد و گفت که آمریکا مرعوب جنایت‌های این گروه نشده است. نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که آموزش نیروهای امنیتی و رزمی عراق و پیشمرگه‌های کرد را برای مقابله با ستیزجویان حکومت اسلامی شتاب می‌بخشد. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفت که بر میزان همکاری مشاوران نظامی این کشور با نیروهای امنیتی در عراق جهت پیشبرد عملیات علیه نیروهای موسوم به داعش افزوده می‌شود. آمریکا قرار است 4 پایگاه آموزشی جدید در عراق برپا کند و 1500 مشاور نظامی دیگر به آن کشور می‌فرستد. آقای هیگل گفت که نیروهای ویژه آمریکا که همینک در استان انبار مستقرند، آموزش‌های نظامی را آغاز کرده‌اند و در روند این آموزش‌ها تسریع می‌شود.
Since I testified before this committee 2 months ago, our campaign against ISIL has made progress.
وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه گذشته در برابر کمیته مجلس نمایندگان این کشور نیز گفت که در 2 ماه اخیر عملیات علیه داعش پیشرفت داشته و به رغم پیشروی این نیروها در بخش‌هایی از عراق، در برخی نقاط نیز نیروهای عراقی و کرد با کمک قبیله‌های محلی و حمله‌های هوایی عملیات را به سود خود تغییر دادند. در پنتاگون در یادار جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز با اشاره به آموزش یگانهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد اعلام کرد که شماری دیگر از کشورهای متحد آمریکا نیز به فرستادن مربیان نظامی به عراق قول دادند. در واشنگتن اما برخی از اعضای ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره این اقدامات را کافی نمی دانند و خواستار شدت عمل کاخ سفید در مقابل گروه خلافت اسلامی هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در این زمینه گفت که اعزام نیروهای رزمی برای نبرد علیه حکومت اسلامی یا داعش به شرایط ویژه ای مانند دستیابی آنها به سلاح اتمی بستگی دارد. آقای اوباما در پایان کنفرانس سران گروه 20 در بریزبن استرالیا هم در مورد جنگ با داعش در سوریه اظهار داشت که با رژیم اسد تماس‌هایی برقرار شده بود.
We have communicated to the Syrian regime that when we operate going after ISIL in their airspace that
رئیس جمهوری آمریکا گفت راجع به استفاده از مرزهای هوایی سوریه جهت حمله علیه داعش به دمشق اطلاع داده شده، ولی فراتر از آن هیچ گونه همکاری با دولت بشار اسد وجود نداشته و ندارد، چرا که او در سوریه از اعتباری برخوردار نیست. در همین حال اقدام اخیر حکومت اسلامی در اعدام دست جمعی 18 سرباز اسیر سوری و یک امدادگر آمریکایی بازتاب خشم‌آلودی در آمریکا داشته است. روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از عزیمت به اروپا جهت پیگیری گفتگوهای اتمی با دولت ایران طی سخنانی به حکومت اسلامی هشدار داد و گفت بیرحمی گروه خلافت اسلامی و توان بالقوه آن برای پراکندن وحشیگری در جهان دلیل کلیدی است که ایالات متحده همچنان به طور عمیق باید در امور خاورمیانه درگیر باشد. آقای کری در میان سخنانش به گفتگوهای اتمی با ایران هم اشاره کرد و گفت مسلماً گفتگوها وارد مرحله کلیدی شده، ولی بیشترین بخش سخنان او که در نشست بررسی‌های سیاسی سالانه در فارن پالیسی مگزین ایراد شد تأکید بر ادامه حضور آمریکا در خاورمیانه اختصاص داشت. آقای کری گفت که ایالات متحده در شرق میانه به دنبال یافتن دشمن نیست، ولی مواقعی وجود دارد که دشمنان به دنبال آمریکا هستند. وزیر خارجه آمریکا افزود که کشورش مرعوب داعش نشده است. پس از این سخنرانی آقای جان کری راهی لندن شد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله نیمه شب و یادآوری می‌کنیم که شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است و تکرار می‌کنم 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست و آماده ثبت پیام‌های شماست. و ما بشنوید که محمود دولت آبادی نویسنده معاصر ایران روز گذشته در مراسمی با حضور برخی مسئولان و متولیان فرهنگی دولت از جمله معاون فرهنگی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنچه پایمال شدن حقوق مدنی و انسانی خود دانست اعتراض کرد. نویسنده رمان زوال کلونل با انتقاد از مجوز ندادن برای انتشار این رمان در ایران اثر خود را بدون اشکال محتوایی دانسته و گفت که این ایراد وزارت ارشاد وارد نیست. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر از رادیو فردا.
محمود دولت آبادی نویسنده سرشناس معاصر در نشستی به مناسبت هفته کتاب که با حضور عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد گفت که سالهاست حقوق مدنی و انسانی او در ایران پایمال شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این نویسنده معاصر صبح دیروز یک شنبه به موضوع انتشار جعلی رمان زوال کلونل چاپ افغانستان اشاره کرد و از وزارت ارشاد ایران خواست تا جلوی این کار را بگیرد. زوال کلونل در سالهای ابتدایی دهه 1980 میلادی به زبان فارسی نوشته شده، اما برای نخستین بار در سال 2009 به زبان آلمانی منتشر شد. رمان زوال کلونل سرگذشت افسری وطن دوست در ارتش شاهنشاهی ایران را در پیوند با وقایع تاریخ معاصر روایت می کند. درباره این رمان که در ایران مجوز انتشار ندارد، آقای دولت آبادی گفته که این روزها از مشهد به او خبر دادند که رمان زوال کلونل در افغانستان چاپ شده و به ایران آمده است. او خطاب به معاون وزیر ارشاد ایران گفته که از وزارت ارشاد انتظار دارد که جلوی نقض این حقوق معنوی را بگیرد. پیشتر حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد ایران گفته بود که رمان زوال کلونل به دلیل اشکال و نواقص محتوایی تاکنون مجوز انتشار نگرفته و تا زمانی هم که به گفته او اصلاح ساختاری نشود مجوز نخواهد گرفت. اکنون و روز یک شنبه محمود دولت آبادی در پاسخ به سخنگوی وزارت ارشاد گفته که کار وزارت ارشاد این نیست که بگوید کتاب من اشکال ساختاری دارد. آقای دولت آبادی گفته که البته این اشکال ساختاری نیست، شاهکاری ساختاری است. نویسنده رمان کلیدر گفته که در سه دهه گذشته سه بار سه کشور مهم دنیا از او دعوت رسمی کردند تا ایران را ترک کند و در آنجا زندگی کند، اما او این دعوتها را به دلیل آنچه که عشق به ایران توصیف کرده رد کرده است. محمود دولت آبادی نویسنده مشهور ایرانی شامگاه دیروز یک شنبه نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه را در سفارت این کشور در تهران دریافت کرد.
از بنیامین صدر میشنیدیم. خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه 26 آبان ماه در گزارشی به نقل از زهرا عبداللهی رئیس دفتر تغذیه جامعه در وزارت بهداشت از تدوین هرم غذایی ایران خبر داد. بر اساس این گزارش برای بهبود تغذیه در ایران برچسب گذاری روی مواد غذایی قرار است به تدریج به اجرا درآید. بشنویم از شیرین فامیلی.
رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه در وزارت بهداشت ایران دکتر زهرا عبداللهی به خبرگزاری ایسنا گفته است که هرم غذایی ایران با عنوان رهنمودهای غذایی ایران حاوی 10 پیام کلیدی تدوین شده که در آن گروه‌های غذایی اصلی و جایگزین‌ها به مردم معرفی شده است. به گفته او این پیام‌های کلیدی با توجه به شیوع بیماری‌های غیرواگیردار در ایران نظیر دیابت، چربی خون و فشار خون بالا و غیره است. این رهنمودها و پیام‌های کلیدی آنگونه که مسئول تغذیه وزارت بهداشت گفته است، تاکید بر مصرف بیشتر سبزی، میوه، کاهش مصرف مواد قندی مانند انواع شیرنی‌ها، انواع نوشیدنی‌های دارای قند افزوده و نیز کاهش مصرف نمک و چربی است. روز 23 مهر ماه حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت ایران در همایش روز جهانی غذا گفته است که مصرف روغن و اسیدهای چرب در ایران بالاست و سرانه مصرف روغن در فاصله سالهای 87 تا 90 200% افزایش یافته است. به گفته او مصرف سرانه شکر هم از حدود 21% به حدود 24% رسیده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیرعامل انجمن دیابت ایران، امیر کامران نیکوسخن روز 9 آبان ماه جاری در همایش بازآموزی پرستاران حوزه دیابت اعلام کرده است که حدود 11.2% جمعیت ایران مبتلا به دیابت هستند و به گفته او نیمی از این مبتلایان از بیماری خود اطلاع ندارند. زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت تصریح کرده که در حال حاضر بسیاری از نوشابه ها و حتی شیرهای موجود در بازار حاوی مقدار زیادی قند هستند که به گفته او برای پیشگیری از دیابت باید میزان قند این محصولات کاهش پیدا کند. خانم عبداللهی در این زمینه به اهمیت برچسب گذاری مواد غذایی سالم و ارائه اطلاعات کافی به مصرف کننده توسط سازمان غذا و دارو تاکید کرده و گفته است که این یک برنامه بلند مدت است و در یک سال آینده مرحله به مرحله به اجرا در خواهد آمد. موضوع برچسب گذاری بر روی مواد غذایی چند سالی است که در ایران مطرح شده است. کشورهای اروپایی که عضو سازمان بین المللی استاندارد سازی به اختصار ایزو هستند، مقررات این سازمان را که از جمله تضمین کیفیت منطبق بر خواست و نیاز مشتری است رعایت می کنند. بچسب گذاری محصولات که از جمله مقررات این سازمان است سالهاست که در اروپا انجام می شود. در این برچسب ها علاوه بر این که تاریخ مصرف مواد غذایی تعیین شده، درصد فاکتورهای مواد غذایی همچون قند، کالوری، چربی و نوع آن، نمک و یا درصد مواد افزایشی برای رنگ و طعم آن ماده غذایی نوشته شده است. در بسیاری از موارد درباره چگونگی نگهداری و روش پخت آن ماده غذایی نیز اطلاعاتی به مصرف کننده داده شده است. اما در کنار همه این موارد، آنچه در اروپا و از جمله در آلمان به طور منظم و تا فزاینده اجرا می شود، اطلاع رسانی درباره تغذیه سالم، مواد غذایی سالم و معرفی مواد غذایی ناسالم و عوارض آن به مردم از طریق رسانه هاست.
توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
بنابر برآورد یک گروه مدافع حقوق بشر، تقریباً 36 میلیون تن در جهان همچون بردگان زندگی می کنن. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک شاخص جهانی که روز دوشنبه انتشار یافته، موریتانی، ازبکستان، هایتی، قطر و هند رو از کشورهایی دونسته که بردکشی مدرن در اونها شایع ترینه. در این مطالعه وضعیت بردکشی در ایران رو از نظر تعداد در رتبه 16 و از لحاظ مقایسه با جمعیت در رتبه 60 ارزیابی کرده. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بنیاد واک فری آزاد راه برو، یک گروه مدافع حقوق بشر که در استرالیا مستقر است، سال گذشته در نخستین گزارش خود با عنوان شاخص بردکشی جهانی برآورد کرد که 29 میلیون و 800 هزار تن در وضع بردگی متولد می شوند، برای کار جنسی قاچاق می گردند، در اسارت بدهی بدام می افتند یا برای کار اجباری مورد استثمار قرار می گیرند. بنیاد واک فری یا آزاد راه برو اینک با انتشار دومین شاخص سالانه‌اش برآورد خود از میزان بردگان را به 35 میلیون و 800 هزار تن افزایش داده و گفته است که این به خاطر گردآوری بهتر داده‌ها و کشف بردکشی در مناطقی است که قبلا برملا نشده بود. این گروه مدافع حقوق بشر در فهرست خود حاوی وضعیت بردکشی در 167 کشور بار دیگر بیشترین میزان بردگان را در هند ارزیابی کرده است. بنابراین بررسی حدود 14 میلیون و 300 هزار تن از جمعیت 1 میلیارد و 250 میلیونی هند قربانی بردکشی از تن فروشی گرفته تا کار اجباری اند. چین با برآورد جمعیتی بالغ بر 3 میلیون و 200 هزار قربانی بردکشی در رتبه دوم، پاکستان با بیش از 2 میلیون تن در رتبه سوم، ازبکستان و روسیه هر یک با بیش از 1 میلیون تن در رتبه های چهارم و پنجم و نیجریه، جمهوری دموکراتیک کنگو، اندونزی، بنگلادش و تایلند به ترتیب در رتبه های ششم تا دهم ارزیابی شدند. وضعیت بردکشی در ایران از نظر تعدد با برآورد جمعیتی معادل 336.700 تن در شرایط بردگی در رتبه 16 محاسبه شده است. از لحاظ میزان بردکشی در مقایسه با جمعیت، موریتانی بار دیگر در صدر فهرست قرار گرفته، در حالی که قطر میزبان جام جهانی 2022 از رتبه 96 به سکوی 4 صعود کرده است. ازبکستان و هایتی در رتبه های دوم و سوم و هند، پاکستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سودان، سوریه و جمهوری آفریقای مرکزی به ترتیب در رتبه های پنجم تا دهم محاسبه شدند. از این نظر، ایران با جمعیتی بیش از 77 میلیون تن و کمتر از 0.5% از جمعیتش گرفتار بردکشی مدرن در رده 60 ارزیابی شده است. در گزارش گروه مدافع حقوق بشر واک فری، آزاد راه برو آمده است، از کودکانی که به خاطر کار اجباری یا ازدواج زود هنگام از تحصیل محروم شدند تا مردانی که به خاطر بدهی های خرد کننده به ماموران استخدامی قادر نیستند کارشان را ترک کنند تا زنان و دخترانی که به عنوان کارگران داخلی بدون حقوق مورد سوء استفاده و استثمار قرار می گیرند، بردهداری مدرن صورتهای زیادی دارد.
بکتاش خمسه‌پور بود از رادیو فردا. شما میتونید شنوندگان گرامی رادیو فردا آخرین خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم که از آغاز مجله ما را همراهی کرده باشید. اگر هم که نه و تازه به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم و خوش آمد میگیم. در این بخش 15 دقیقه برنامه نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو داره، اما اجازه بدید که اول بپردازیم به خبرها. آزاده اسدی مسئول خبر عصر رادیو فردا اینجاست با ما و خبرها رو به آگاهیتون میرسونه.
خیلی متشکرم الهه جون و سلام و شب بخیر به شنونده های رادیو فردا و از هر جایی که با ما همراه هستید. اجازه بده الهه جون با خبرهای از ایران شروع کنم. خبرگزاری ایلنا گزارش داده میزان غلظت آلاینده ها در تهران نسبت به روز گذشته افزایش یافته و فراتر از حد مجاز است. بر اساس این خبر شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته و در آستانه مرز هشدار است. مرکز کنترل کیفیت هوای تهران روز دوشنبه به گروه های حساس یعنی زنان باردار، کودکان و بیمار ران قلبی و تنفسی توصیه کرد در حد امکان از منزل خارج نشوند. در خبر دیگر معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید ایران با شاخص نرخ باروری 1.8% فرزند پایین‌ترین نرخ باروری را در بین کشورهای اسلامی دارد. محمد اسحاقی روز دوشنبه در مراسمی در مشهد با هشدار درباره این شرایط تاکید کرد شرایط نرخ باروری یا تعداد فرزندانی که یک مادر در طول باروری خود به دنیا می‌آورد در ایران زیر خط قرمز است. به گفته این مقام مسئول، سیستان و بلوچستان تنها استانی است که بالاترین نرخ باروری را در کشور دارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همواره بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده و دولت تهران هم برنامه‌هایی را برای افزایش زاد و ولد اجرا کرده است. نشان شوالیه هنر و ادب وزارت فرهنگ فرانسه به محمود دولت‌آبادی نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی اهدا شد. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر فرانسه در ایران این نشان را در مراسمی در محل سفارت فرانسه در تهران به او اهدا کرد. او در سخنانی تاکید کرد که در سالهای اخیر با ترجمه برخی آثار محمود دولت‌آبادی به زبان فرانسه، جامعه روشنفکری و کتابخان این کشور با او آشنا شدند. نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه بالاترین نشان این کشور است که به فعالان فرهنگی، نظامی و علمی از جمله به کسانی که شهروند این کشور نیستند اهدا می شود. پیشتر داریوش مهرجویی، عباس کیارستمی، هر دو کارگردان سینما و محمود حسابی فیزیکدان همین نشان را دریافت کردند. بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده است که 24% از خانواده‌های ایرانی شغلی ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، در سال 92 خورشیدی درصد خانوارهایی که در آنها فرد شاغلی وجود نداشته به نسبت سال 91 افزایش یافته و درصد خانوارهایی که در آنها یک یا دو نفر کار می‌کردند نیز کاهش یافته است. اما بیرون از ایران، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه به شبه نظامیان خلافت اسلامی هشدار داد که واشنگتن بعد از کشتن یک شهروند آمریکایی دیگر مرعوب آنها نمی‌شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، گسترش وحشیگری اعضای گروه خلافت اسلامی در سراسر جهان یک دلیل کلیدی است که ایالات متحده همچنان باید عمیقاً درگیر خاورمیانه باشد. سخنان جان کری بعد از سربریدن یک امدادرسان آمریکایی به نام پیتر کاسیک منتشر می‌شود که روز یک شنبه توسط این گروه سربریده شد. و گروه ناظر بر حقوق بشر در سوریه میگوید گروه خلافت اسلامی از 8 تیر ماه امسال که تشکیل این گروه را اعلام کرده 1432 سوری را کشته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی میشنیدیم. نمای دور، نمای نزدیک در صفحه پخش است که کاریست از مهرداد قاسمفر و این دومین شانس شنیدن اونه. اما احتمالاً بسیاری از شما شنوندگانمون که سحرخیز هستید و روزی پرکار و تلاش رو پشت سر گذاشتید، بعد از پایان پس از پایان این مجله و شنیدن نمای دور نمای نزدیک به بستر میرید. پس خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز سه‌شنبه بی دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. ابتدا چند خبر درباره کتاب میشنوید و سپس گزارش ویژه بررسی کتاب این هفته. زیبا نام مجموعه داستانی است اثر لودمیلا اولیتسکایا، نویسنده روس، که به ترجمه مهناز صدری در نشر مهتاب منتشر شده. این کتاب تاکنون برنده 19 جایزه اروپایی بوده. فوکو و گفتگوی اجتماعی کتابی است به قلم کریستوفر فلزن با ترجمه اسفندیار غفاری نسب در انتشارات بهمن. روزنامه نویس نام آخرین رمان جعفر مدرس صادقی است که در نشر مرکز منتشر شده. نمایشگاه مطبوعات ایران فرصتی شد برای آن که بحث هر از گاه رسانه‌ای شونده رمان زوال کلونل اثر محمود دولت‌آبادی بار دیگر موضوع سخنان وزیر ارشاد قرار بگیرد. علی جنتی در برابر خبرنگارانی که از سرنوشت این رمان که از سال 1387 از سوی نشر چشمه به وزارت ارشاد ارائه شده و مجوز نگرفته گفته است مسئله این کتاب مواردی است که رفع نشده، اما این بار خودش شخصا آن را خواهد خواند و اگر اصلاحات محمود دولت‌آبادی بر این کتاب قابل قبول باشد مجوزش صادر خواهد شد. دو روز بعد سخنگوی وزارت ارشاد محمد حسین نوشابادی هم در همین باره به خبرنگاران پرسنده از این کتاب گفت که وزارت ارشاد در بررسی کتب کاری به نویسنده و شخص ندارد، بلکه بر اساس محتوا مجوز میدهد. از علی اصغر رمضان‌پور که در دولت محمد خاتمی چند سالی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد را بر عهده داشته و اکنون ساکن بریتانیا است میپرسم که این مدعا به چه میزان پایه در واقعیت این سده سانسور و ممیزی دارد.
تا حد زیادی این واقعیت رو نمیشه نادیده گرفت که اسم افراد در تعیین اینکه کتاب تا چه درجه ممیزی بشه و به اون اجازه داده بشه یا داده نشه همواره مؤثر بوده. البته واقعیت اینه که بجز در دوره آقای احمدی نژاد که این اسامی به طور رسمی از جانب وزارت اطلاعات اعلام شده بود به دستگاه فرهنگ که این افراد حق انتشار کتاب ندارن، به خصوص این اقدام بعد از اعتراضات سال 88 گستردگی پیدا کرد، در بقیه دوره‌ها ما فهرست رسمی که اعلام شده باشه به اداره فرهنگ به عنوان فهرستی که ممنوع در واقع قلم باشن نداشتیم. اما واقعیت این بوده که همواره به افراد توجه می شده به دو دلیل. یکی به این دلیل که نام اون افراد به طور ضمنی در جامعه وقتی مطرح می شده تداعی می کرده یا به یاد می آورده موضع خاص اونها رو نسبت به یک مسئله فرهنگی یا سیاسی و اجتماعی که حکومت چندان مایل نبود که مطرح بشه، و دوم به این دلیل که خب به هر حال واقعیت این بود که اگر اون مطلب در کتاب یک چهره شناخته شده ای می اومد بیشتر خونده می شد و دیده می شد و در واقع به تاریخ می پیوست.
در همین باره فرج سرکوهی منتقد کتاب و نویسنده ساکن آلمان هم می گوید
این سخن کاملا دروغ است و یکی از دلایلش اینه که همین چند وقت پیش رئیس اداره کتاب یا معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، یکی از این دو تا لمنده بس یادم نیست، در یه مسابقه که اتفاقا در روزنامه اصلاح طلب هم چاپ شد، یعنی در روزنامه طرفدار دولت روحانی که بنابراین تحریف هم نشده بود، گفتش که ما به محتوای کتاب نگاه میکنیم، البته یک یک فهرستی هم وجود داره که نهادهای امنیتی به وزارت ارشاد دادن و اون فهرست رو طبیعتاً ما رعایت می‌کنیم. بنابراین اولا این سخن به خود حرفای خودشون این ادعا رو تکذیب می‌کنه که اینا به نویسنده نگاه نمی‌کنن. دوم اینکه اگر ما تمامی این تجربه قول شما تجربه 30 ساله نشون میده که در واقع اینا نویسندگانی که به قول خودشون ضد انقلاب می‌دونن، نویسندگانی رو که حالا با معیارهایی که دارن یک سری از این نویسنده ها رو اصلا نمی‌خوان کتاباشون چاپ بشه، می‌خوان کتاباشون اصولاً مطرح نشه و اسم اونا مطرح بشه. یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی در همه این سالا که این بوده و هنوزم هست که یک بخش‌هایی از فرهنگ جامعه ایران رو از ذهن جامعه پاک بکنه یا حذف بکنه، البته موفق نشده، اما این سیاست رو همیشه دنبال کرد.
در جلسه دیدار سخنگوی وزارت ارشاد با خبرنگاران، او در پاسخ به خبرنگاری که علت مجوز نگرفتن رمان زوال کلونل آقای دولت‌آبادی را جویا شده بود، پاسخ داد که وزارت ارشاد در طول سال به 65,000 عنوان کتاب مجوز می‌دهد و کسی از آن حرفی نمی‌زند، اما تنها درباره مواردی که مجوز صادر نشده صحبت به میان می‌آید. علی اصغر رمضان‌پور، کارشناس حوزه فرهنگی و کتاب، در این باره این طور پاسخ می‌دهد.
خب مسئله اینه که اون چیزی که در واقع خصلت اصلی سانسور هست اینه که کیفیت رو گاهی از طریق قربانی کردن در پای کمیت در واقع از بین میبره. به این معنا که مثلا در همین سخنان اخیر آقای نوشآبادی که به عنوان سخنگوی جدید وزارت ارشاد حرف میزنه، ما میبینیم وقتی به وزارت ارشاد انتقاد میشه که چرا سانسور میکنه و به کتاب اجازه انتشار میده، میگه که خب ما به این همه کتاب اجازه انتشار دادیم، حالا به چند تا ندادیم. گویی این که به مثلا این همه کتاب اجازه انتشار دادیم میشه دلیلی میشه برای این که به چند تا کتاب اجازه انتشار داده نشه، در حالی که از نظر فرهنگی و از نظر اجتماعی و سیاسی دقیقاً همون کتابایی که بهشون اجازه داده نمیشه اهمیت داره.
فرج سرکوهی اما معتقد است که این یک بازی زبانی از سوی سخنگوی وزارت ارشاد بیشتر نیست تا واقعیت مهمتری را پنهان کند.
ببینین این یکی از باز در ایران میدونیم که به اصطلاح اون بحثی که زبانشناسا دارن که میگن که سوء استفاده از زبان یا ساقط کردن زبان از معنای واقعیش و به کار بردن واژه‌ها در معنای دیگری برای پنهان کردن واقعیت در ایران بسیار رایج هستش. یکی از صحبتایی که همیشه اینا میکنن، آمارهایی که وزارت ارشاد ارائه میده، این هستش که شمار عناوین کتاب‌های تازه چاپ شده در ایران خیلی بالا هست. این درست هم هست، اما با این حرف پایین بودن تیراژ کتاب‌ها رو میخوان مخفی بکنن. از طرف دیگه وقتی ما صحبت از عناوین میکنیم، ببینیم که وزارت ارشاد در آمارهایی که ارائه میده مثلا حتی کتاب‌های درسی رو، کتاب‌های دانشگاهی رو، کتاب‌های کمک آموزش رو، کتاب‌های ناشران دانشگاهی رو عناوین تازه محسوب میکنه، به اضافه کتاب‌های مذهبی که شمارشون خیلی بالا هستش و طبیعتاً این درست است. شمار عناوینی که تازه کتاب چاپی که مجوز گرفتن خیلی بالاست. همچنان که اگه شما مثلا الان نگاه کنید در اتحادیه ناشران، ناشران دانشگاهی اومدن جزء اتحادیه فرانت ایران هستن، در حالی که اینا اصولا نه مسئله سانسور دارن نه مشکلاتی که چون معمولی دارن ندارن، اما خب چون تعدادشون زیادتر از این ناشرا سایه میافکنند. بنابراین این مسئله عناوین در ایران در واقع یک آمار جعلی هستش که واقعیت رو نشون نمیده، گفته میشه برای پوشوندن واقعیت.
محمود دولت‌آبادی هفته گذشته در گفتگوی با خبرنگاران گفته بود که به زودی برای آخرین بار وقت حضور با وزیر ارشاد و معاونش را خواهد گرفت تا آنطور که میگوید از آنها بپرسد که چرا این آسیب ها به من وارد میشود. اما هم علی جنتی وزیر ارشاد و هم محمد حسین نوشآبادی سخنگوی این وزارتخانه در فاصله کوتاهی تاکید کردند که هیچ مشکلی با شخص محمود دولت‌آبادی وجود ندارد، بلکه علت صرفاً وجود مواردی در کتاب است که باید رفع شوند و تا نشوند خبری از مجوز نیست. محمود دولت‌آبادی خرداد ماه گذشته گفته بود که در 4 نوبت موارد مورد نظر ارشاد را بازبینی و تغییر داده است. علی اصغر رمضان‌پور:
وقتی که به کتاب آقای دولت‌آبادی و به کلونل او اجازه داده نمیشه، در واقع لطمه ای هست که به ادبیات ایران زده میشه. اینجا مسئله اصلا شخص آقای دولت‌آبادی نیست. این که آقای جنتی میاد و میگه که ما با آقای دولت‌آبادی مشکل نداریم، با کلونل مشکل داریم، این در واقع مخاطب خود رو در واقع احمق فرض کردن هست. برای اینکه خب کلونل که یک شخصیت واقعی نیست، کلونل هویتش رو مدیون این هست که در نوشته آقای دولت‌آبادی حضور داره. اگر قلم آقای دولت‌آبادی نباشه، اگر نام آقای دولت‌آبادی نباشه، که کلونلی که به جهان واقعیت نمیپیونده و به تاریخ ادبیات. بنابراین من فکر میکنم که در واقع این نوعی ستیز با ادبیات پیشرو و متحول در ایران هست و قله‌های ادبیات با ایران هست، مثل آقای دولت‌آبادی که خودشو
در ستیزه با یک رمان نشون میده و این اصلا از نظر فرهنگی پذیرفته نیست که چنین توجیهی، بلکه اتفاقا به این دلیل که آقای دولت آبادی این کتاب رو نوشته، هر چه در اون کتاب باشه اهمیت فرهنگی اون به اینه که آقای دولت آبادی نوشته و باید به اون مجوز.
اما آقای نوشابادی میگوید وزارت ارشاد هرگز زیر بار خطوط قرمز افراد و احزاب نخواهد رفت و خطوط قرمز این وزارتخانه بر اساس موارد قانونی انجام میشود. ترجمه رمان کلونل اثر محمود دولت آبادی در خارج از ایران تاکنون برنده جایزه سال 2013 یان میخالسکی در سوئیس بوده، یک بار هم نامزد جایزه ادبی بهترین کتاب‌ها به زبان انگلیسی در آمریکا شده و یک بار هم نامزد بوکر ادبی آسیایی. آنچه که شنیدید گزارشی بود از آخرین موقعیت رمان زوال کلونل اثر محمود دولت آبادی در مرحله صدور مجوز در وزارت ارشاد. سپاس که با من مرتاد قاسم فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.